مرستو ته لاسرسي نه لري.
له همدې سره د خبري مجله سرته ورسید. سرخونه منګل، له تاسو سره د بخیر راغلی استودیو.
تشکر از شما احمد شیبر. شنونده های گرامی سلام و شامتان بخیر. با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که امروز گفتگوهای بین دو تیم انتخاباتی در افغانستان ادامه داشت و روی سلسله مسائل صحبت هم شد. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم. بله، نخست احمد حنایش با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای اردوی ملی آماده پاسخ دادن به موقع به حملات راکتی پاکستان و دفاع از حریم کشورند. اشرف غنی احمدزی کاندید ریاست جمهوری میگوید هیئت به رهبری دو تیم انتخاباتی عصر امروز در مورد توافقات اخیر میان دو کاندید در دور دوم انتخابات بحث میکنند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که در حالی که آتش بس 72 ساعته میان اسرائیل و حماس وارد دومین روزش شده، قرار است گفتگوها میان این طرفا در قاهره آغاز شود. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای اردوی ملی آماده پاسخ دادن به موقع به حملات راکتی پاکستان و دفاع از حریم کشورند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت پس از فیصله شورای وزیران مبنی بر دفع حملات راکتی و پیاده نیروهای نظامی پاکستان، وزارت‌های دفاع، داخله و نیروهای سرحدی کشور تصمیم گرفتند که مشترکاً روی این موضوع جلسه برگزار کنند.
این فیصله روز قبل صورت گرفته، طبعا که وزارت دفاع در رسید وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله نشست خواهد کردن و در ارتباط به اجرای هدایات و اوامر سرقومندانی علای قوای مسلح تصمیم خواهد گرفتن. توانایی از این دارین که تهدیدها را رفع کنین، اوضاع را کنترل کنین و از سرزمین خود دفاع کنین، کاملا آماده هستین.
جنرال ظاهر عظیمی همچنان گفت با وجود این که افغانستان از لحاظ تأسیسات، تسلیحات و امکانات نظامی در مقایسه با پاکستان ضعیف است، اما با موجودیت اراده قوی ملی برای دفاع از خاک کشور با نیروهای افغان میتوان جلوی حملات پاکستان را بر افغانستان گرفت. اشرف غنی احمدزی کاندید ریاست جمهوری میگوید هیئت به رهبری دو تیم انتخاباتی عصر امروز در مورد توافقات اخیر میان دو کاندید دور دوم انتخابات بحث میکنند. آقای احمدزی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت 15 عضو برجسته هر دو تیم در مورد مسائل کلیدی برای رسیدن به یک نتیجه بنیادی گفتگو میکنند. او میگوید ما به این گفتگوهای خود ساعت 5 شام امروز ادامه میدیم. هر دو تیم متحدند تا بحث های خود را آغاز نمایند. ما تیم 15 نفری داریم که تمرکز آن به موضوعات کلیدی که قبلا ذکر شده است و ما چشم برای یک کار بنیادی هستیم. در مورد اینکه مشخصا روی کدام مسائل که به قول آقای احمدزی کلیدی اند گفتگو صورت میگیرد، در این نشست معلومات دادن نشد. مسئولین محلی ولایت غزنی میگویند در بمباران نیروهای بین‌المللی در ولسوالی گروی این ولایت به شمول دو پاکستانی، 7 تن از مخالفین مسلح کشته و 4 تن دیگر از آنان زخمی شدند. عبدالله خیرخواه ولسوال گرو به رادیو آزادی گفت نیروهای بین‌المللی مخفیگاه‌های این گروه را ناوقت شب گذشته هدف قرار داد که دو قمندان طالبان شامل این کشته شدگان است. 6 روز قبل نیز در همین ولسوالی 6 تن از طالبان مسلح ترکمن و پاکستانی بودند از سوی نیروهای بین‌المللی کشته شدند. مقامات امنیتی ولایت سرپل میگویند یک گروه 50 نفری از مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح پیوست. نورحبیب گلبهاری قمندان امنی ولایت سرپل امروز به رادیو آزادی گفت این افراد از 4 سال گذشته بدین سو در منطقه شیرمها از ساحات مرکزی این ولایت مصروف فعالیت‌های تخریبی بوده و در نتیجه تلاش‌های رهبری قمندان امنیه وارد روند صلح شدند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی. در حالی که آتش بس 72 ساعته میان اسرائیل و حماس وارد دومین روزش شده، قرار است گفتگوها میان این دو طرفا در قاهره آغاز شود. اردوی اسرائیل گفته است شب گذشته نه گروه حماس بر اسرائیل راکت پرتاب کرده است و نه هم اسرائیل بر غزه بمباران داشت. اسرائیل و حماس گفتگوهای غیر مستقیم را برای 10 ساعت ادامه دادند. یک مقام اسرائیلی که از افشای نامش خودداری کرده گفته است در جریان گفتگوها اختلافات میان طرفین زیاد بوده است. یک سخنگوی اردوی اوکراین میگوید به کاروان کمک‌های بشری در شرق این کشور اجازه ورود نمی‌دهد که از سوی روسیه فرستاده شده است. اندری لینسکو سخنگوی شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین گفته است به این کاروان تا زمان اجازه نخواهد داد که از سوی کمیته صلیب سرخ مورد تایید قرار گیرد. کمک‌های روسیه که شامل 300 وسایط باروری است در راه اوکراین متوقف باقی مانده است. برای رسیدن کمک‌های بشری به شرق اوکراین در یک ماموریت بین‌المللی دیروز موافقت صورت گرفت. مسئولین اداره صلیب سرخ گفتند در مورد مواد بار شده به لاری‌های فرستاده شده سوی روسیه معلومات ندارند. اوکراین و کشورهای غربی نگرانند که روسیه احتمالاً به بهانه کمک‌های بشری به شرق اوکراین نیروهای نظامی‌اش را فرستاده باشد. ایران از نامزدی حیدر عبادی به حیث صدر اعظم عراق به جای نوری المالکی استقبال کرد. علی شامخانی منشی شورای بزرگ ایران امروز گفت به اساس حکم قانون اساسی عراق صراحت وجود دارد که صدر اعظم با اکثریت آرای پارلمان انتخاب گردد. پیش از این مقامات گفته بودند که تهران به این باور است که نوری المالکی قابلیت مهار ساختن مشکلات قومی را در عراق ندارد. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با استقبال از نامزدی عبادی و پست صدارت عراق آن را گامی به سوی پیشرفت این کشور خوانده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری می شنوید. امروز گفتگوهای بین دو تیم انتخاباتی در افغانستان ادامه داشت و روی سلسله مسائل صحبت کردید.
ما با این گفتگوهای خود ساعت 5 شام امروز ادامه می دهیم.
در حالی که خشونت‌ها در نقاط مختلف کشور افزایش یافتند، مقامات امنیتی افغان از آمادگی‌های متقابل در برابر پاکستان خبر دادند. در این حال قماندانان مخالف در ولسوالی دیسلای ولایت بغلان بالای همدیگر راکت باری می کنند.
بیا خود شنیدی؟ دیگه خورد؟ اینه دی دنیا که چارون شد خواهشم خود شنیده باشی؟ اما لازم اونا در تنگر هستم.
افسردگی پنهان در چهره خندان رابین ویلیامز، ستاره هالیوود که میلیون ها نفر را در نقاط مختلف جهان می خنداند، درگذشت. گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید، با ما باشین. شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که اشرف غنی احمدزی کاندید ریاست جمهوری افغانستان امروز گفت که در جریان امروز تیم وی و عبدالله عبدالله در مورد توافقات اخیری که بین اونا صورت گرفته بحث می کنند. آقای احمدزی در یک کنفرانس خبری گفت که این بحث ها از سوی تیم 15 نفری دو کاندید با پیش برده می شه. جوبین احمدی با جزئیات بیشتر.
اشرف غنی احمدزی میگوید هیئت به رهبری دو تیم انتخاباتی عصر روز سه‌شنبه در مورد توافقات اخیر میان دو کاندید بحث میکنند. آقای احمدزی به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت 15 عضو برجسته هر دو تیم در مورد مسائل کلیدی برای رسیدن به یک نتیجه بنیادی گفتگو میکنند.
ما با این گفتگوهای خود ساعت 5 شام امروز ادامه می دهیم. هر دو تیم متعهدند تا بحث‌های خود را آغاز کنند. تمرکز تیم 15 نفری ما بر موضوعات کلیدی که قبلا ذکر شده است و ما چشم به راه یک کار بنیادی هستیم.
اما آقای احمدزی نگفت که نمایندگان این دو تیم مشخصا روی کدام مسائل کلیدی بحث خواهند کرد. گفتنی است اعلامیه مشترک که از سوی هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان امضا گردیده دارای سه ماده است. در ماده اول گفته شده است که احترام به قانون اساسی این کشور سنگ بنای تمام اقدامات و اصلاحاتی خواهد بود که در حال حاضر و آینده مورد توجه قرار می گیرد. در ماده دوم گفته شده است هر دو جانب به چهارچوب سیاسی که رویان در 21 ماه سرطان توافق شد متعهدند و تعیین مقامات بلند رتبه مطابق به اصول توافق شده و بر مبنای شایستگی صورت بگیرد. در این ماده همچنان آمده است که پست رئیس جایه فوراً بر بنیاد فرمان رئیس جمهوری ایجاد گردد و لویه جرگه در مدت دو سال برگزار شود تا پست صدر اعظم جایوی را مورد مداقه قرار بدهد. در ماده سوم آمده است که طرفین در بعد سیاسی نیز متحد به همکاری صادقانند و کمیسیون مشترک از اعضای دو تیم ایجاد خواهد شد. این در حالی است که اعلام تشکیل حکومت وحدت ملی انتقادهای مردم را به همراه داشته است. اما اشرف غنی احمدزی میگوید که به هدف جلوگیری از تضاد و ایجاد دو قطب در کشور این تصمیم را اعلام کردند.
We want to avoid polarization.
ما می خواهیم از تضاد و دو قطب شدن جلوگیری نماییم. حکومت وحدت ملی وابسته به ملیت و هویت خاص نیست. حکومت وحدت ملی حکومتی است که فعالیت های آن در یک فضای متحد انجام می شود. لذا این حکومت از سوی مردم افغانستان قابل حساب خواهد بود.
این تلاش ها در حال انجام می شود که بعد تازگی سفیر آمریکا در کابل گفته است که نتیجه انتخابات باید هر چی عاجل اعلام گردد. و رئیس جمهور جدید افغانستان در نشست سران ناتو در ویلز بریتانیا اشتراک کند. کمیسیون مستقل انتخابات هم گفته است که روند تفتیش آرا به سرعت جریان دارد و تلاش میکنند تا هر چی زودتر این روند خاتمه یابد.
در این حال مجیب الرحمن رحیمی عضو تیم عبدالله عبدالله هم از ادامه این مذاکرات بین دو تیم خبر داده و در صحبت با رادیو آزادی ساعت پیش در مورد جزئیات مشخص و دقیق مسائل مورد بحث میان دو تیم چنین گفت.
در پای صدور اعلامیه مشترک تصمیم به این شد که یک کمیسیون مشترک ایجاد شود و یک کمیسیون در مورد تفصیل و جزئیات توافقنامه‌ای که باید بر اساس چوکات مورد توافق، چوکات سیاسی و همچنان در مورد نهایی شدن روند تفتیش، مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده و مسائل دیگه کار بکنن و تصمیم بگیرن. بر اساس همون فیصله دیروز صحبت های بین هر دو ستاد تبادله شد و امروز فهرست این مذاکره کننده ها نهایی شده و تیم های مقدماتی هر دو ستاد در همین ساعتی که ما با شما صحبت میکنم وارد مذاکرات شدند. امیدوار هستیم که نحوه مذاکرات، تعداد اعضای کمیسیون و برنامه کاری در این جلسه مورد بحث و تبادله نظر قرار بگیره و در مراحل بعدی بتانیم آرام آرام اونچه که بالاش توافق صورت گرفته و تفصیل مورد بحث و تبادل نظر قرار بدیم و بعدم هر دو ستاد بتانن بالای از توافق بکنن.
آقای رحیمی، موقف تیم اصلاحات و همگرایی در مورد صلاحیت های رئیس اجرایوی چیست؟ چون همی کرسی گفته میشه یکی از مهمترین نکات مورد بحث بین دو تیم است. آیا این مقام فقط مجری برنامه ها بر رئیس جمهور خود بود یا ای که صلاحیت های تقرر بعض مقامات کلیدی را هم خود داشت؟ چی گفته میشه؟ چی توافقات در مورد موجود است؟ چی تضادهای در این مورد بین دو تیم موجود است؟
در توافقنامه سیاسی ایجاد همین مقام صدارت اجرایی و مقام رهبری اپوزیسیون و سهمگیری در قدرت مطرح شده، ولی تاکید ما و توجه بیشتر ما به بحث تکنیکی مثلا است و بحث رسیدگی به تقلب ها و بالاخره معلوم شدن نتیجه رأی پاک مردم افغانستان. این هر دو چارچوکاتی که من بهش اشاره کردم، تکنیکی و سیاسی، متنش بیرون شده، مردم افغانستان در جریان قرار داره. در مورد جزئیات صلاحیت ها و کارکردی مقام، همین کمیسیون مشترکی که من از اون نام بردم بحث و تبادل نظر میکنن و انشاءالله به زودی مردم افغانستان در جریان دیدگاه رسمی هر دو تیم قرار خواهد گرفت.
مجیب الرحمن رحیمی عضو ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله بود که ساعت پیش با رادیو آزادی صحبت می کرد و از ادامه مذاکرات بین دو تیم معلومات داد. از طرف دیگه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که از طریق یک سیستم جدید تمام آرای ناپاک از پاک جدا و ثبت میشه. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل گفت که روند ابتدایی درج آرای تفتیش شده دور دوم انتخابات به مرکز جمع‌بندی آرا امروز رسما آغاز شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
در حالی که اخیراً گزارش‌های از شرکت مستقیم و آشکار نیروهای پاکستانی در جنگ در داخل افغانستان منتشر شده، وزارت دفاع افغانستان گفته که اردوی ملی آماده اجرای هدایات شورای امنیت ملی افغانستان در رابطه به حراست از حریم کشور می باشند. تجدید حملات راکتی و پیاده نظامی های پاکستانی بر افغانستان کاسه صبر مقامات افغان لبریز کرد و اونا را مجبور به اتخاذ تصمیم به دادن پاسخ به موقع به حملات کرد. وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای افغان مخصوصا اردوی ملی آماده است تا تمام تهدیدات مخالفین به شمول حملات نظامی های پاکستانی را دفع کنه. در ادامه مسائل مربوط به امنیت کشور باید گفت که مقامات امنیتی ولایت فرا میگن که در نتیجه عملیات تصفیه‌ای در ولایت بیش از 18 تن از مخالفین ماسلی دولت کشته و زخمی شدند. یک عملیات در ولسوالی پشت رود ولایت فرا را اندازی شده و تا حال هم ادامه دارد. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در فرا احمد شافت رد مشنوین.
این عملیات نظامی در مرتبات ولسوالی پشت رود ولایت فرا از دو روز به این سو آغاز شده است و هنوز هم ادامه دارد. احمد جاوید کارگر سخنگوی قماندانی امنیت ولایت فرا میگوید که در این عملیات تصویری 3 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده و 5 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته او این عملیات به هدف پاکسازی ولسوالی پشت رود از وجود مخالفان مسلح دولت از سوی نیروهای پلیس و اردوی ملی راه‌اندازی شده است و تا حال با این نیروها کدام آسیبی نرسیده است.
که از دو روز به ایسو در ولسوالی پشترود در چندین قریه راه اندازی گردیده است. در نتیجه از این عملیات تا کنون 5 نفر از مخالفین زخم برداشته به شمول مولوی حاجی جبار و همچنان 3 نفر از اینا کشته شده، 3 نفر دیگه ایشان بازداشت شده.
سخنگوی قماندانی امنیت فرا همچنان می افزاید که شب گذشته مخالفان مسلح دولت در ولسوالی شیبکوی قلیکای ولایت فرا برای پوسته نیروهای امنیتی پلیس حمله نموده که در نتیجه آن 3 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده و 7 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته او در این نبرد یک پلیس نیز زخم برداشته است.
شب گذشته در قصه مدالانو بالای پسته امنیتی پلیس ملی و یک گروه از مخالفین حمله نموده که در نتیجه 3 نفر از مخالفین با شمول بلوی ساقنی یکی از سرگروپایشان است کشته شده و 7 نفر دیگرشان زخم برداشت.
مخالفان مسلح دولت تا حال در مورد این هر دو رویداد تبصره ای نکردند. اگر در این واقعه در برخی از ولسوالی های نام نفرا حضور مخالفان مسلح دولت مردم را نگران نموده است، اما مقامات امنیتی فرا میگن که وجودی برای تصفیه مناطق از وجود مخالفان مسلح دولت عملیات نظامی را آغاز خواهد کرد.
از نامنی های فرا میاییم به نامنی های ولایت بغلان و درگیری ها بین قماندان های محلی بر اساس خصومت های شخصی. چندین راکت بر مرکز ولسوالی دیسلای ولایت بغلان پرتاب شدن و هنوز از تلفات و خسارات ناشی از این حملات خبر در دست نیست. مردم محل گفتند که راکت ها از سوی مخالفین قماندان امنی تازه تعیین شده ای ولسوالی که درگیر خصومت های شخصی با برخی از قماندان های محلی می باشه پرتاب میشن. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی مشنوین.
مرکز ولسوالی دهسلای ولایت بغلان زیر موشکباران مخالفین قماندان امنیه تازه تعیین شده این ولسوالی قرار دارد. از صبح امروز سه‌شنبه چندین موشک پی در پی بخش‌های از مرکز این ولسوالی را تکان داد و کاروبار و حتی زندگی ساکنان این محله را مختل کرد. یکی از این راکت‌ها حوالی ساعت 4 بعد از ظهر دقیقاً حین گفتگوی تلفنی نور محمد گذر ولسوالی دهسلا با رادیو آزادی به این شهر اصابت کرد که معلوم نشد چه مصیبتی را به بار آورد. آقای گذر گفت مخالفین در سنگرند و راکت پراگنی‌هایشان به مرکز ولسوالی ادامه دارد.
والا تفاصلن 3 راکت آمده، یک راکت داخل شهر خورد. ما همیل در بغل شهر چیز ما هستم و دفتری ما دفتر هستم تا همین نفر را آمدن در راپورش در خبری بودن تا همین راپورش با ما نامده همون تایم یک بیدیو گرد جا بیا خورد شونه دی؟
دیگه خورد؟
اینه دی دیمی اگه چارون میشه از خودش هم خود شونه در باشی همون لحظه اونا در سنگر هستم یه از دست دوم دیمی یک هستی داخل شهر میان مردم از شهر بر آمدن. خوب گفتم تا هنوز راپور برای ما این تحقیه که با ما زنگ زدارد ما خود در تماس هستیم گفت زدیم دنیا یک داخل شهر خورد.
او افزود تلاش های جدی برای خاموش شدن این جنگ ادامه دارد و دولت سعی می کند تا از هر راه ممکن به این مشکلات پایان بدهد. یک شاهد عینی که از افشای نام و نشر صدایش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت شهر از سکنه خالی شده و هنوز از تلفات ناشی از این راکت پراگنه ها خبری در دست نیست. او گفت این موشک ها را مخالفین قماندان امنیه تازه تعیین شده ولسوالی دهسلا که صبح امروز معرفی شد پرتاب می کنند. به گفته این باشنده محل قماندان فعلی ولسوالی دهسلا از همین ولسوالی است و دشمنی خونینی با یک قماندان مقتدر محلی غیر مسئول که آن نیز ساکن همین ولسوالی دهسلا می باشد دارد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
درازه ببینین حاجی خوره ببینین این
مشکلات با تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
از روز جهانی که جوانا امروز تحت نام صحت روانی مهم است تا مراسم در کابل تجلیل شد. در مراسمی که به همین مناسبت دایر شده بود، شماری از مقامات حکومتی، نماینده های ملل متحد و شماری از جوانا اشتراک داشتند. در این نشست جوانا بیشتر روی مشکلات روانی ناشی از بیکاری بحث کردند و از حکومت خواستند تا به حل این مشکل در کشور بپردازه. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر.
نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان به این باور است که هم اکنون حدود 1 میلیون جوان در سراسر این کشور از مشکلات روانی رنج میبرند. دکتر انت رابرتسن، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان، در مراسم تجلیل از روز جهانی جوانان تحت نام صحت روانی مهم است روز سه‌شنبه در کابل گفت که بیکاری و ناامنی سبب شده است تا تعداد زیادی از جوانان افغان دچار امراض روانی شوند.
بر اساس گزارش احصائیه‌ای در افغانستان، همساله حدود 1 میلیون از جوانان به مشکلات روانی دچار می‌گردند. در سروی که در سال 2013 در 7 ولایت این کشور با اشتراک جوانان انجام شده است، نشان می‌دهد که اشتراک کنندگان گفتند که آنان به مشاوره‌های روانی و اجتماعی ضرورت دارند و ما اطمینان می‌دهیم که در این قسمت به کمک‌های ما ادامه می‌دهیم.
بر اساس گزارش‌ها، جوانان افغان بیشتر از بیکاری در کشور رنج می‌برند. در نشستی که به مناسبت روز جهانی جوانان در کابل برگزار شده بود، برخی از مقامات حکومتی به شمول وزیر اطلاعات و فرهنگ و شماری از جوانان اشتراک داشتند. در این نشست پیام حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان توسط وزیر اطلاعات و فرهنگ به خوانش گرفته شد. در بخش از پیام آمده است که در مدت 13 سال گذشته در بخش جوانان یک سلسله کارهای انجام شده است، اما کافی نبوده و باید توجه بیشتر صورت گیرد.
هنوز هم جوانان ما با مشکلات فراوانی روبرو هستند، چون بیکاری، نبود شرایط مساعد برای تحصیل و تعلیم و همین طور روی آوردن جوانان به سوی مهاجرت. نهادهای مسئول دولتی و جامعه مدنی باید همه مشکلات و چالش‌های پیشروی جوانان ما را ریشه‌یابی کرده، برای بیرون رفت از آن باید راه‌های جستجو نموده، پیشنهاد مشخصشان را در زمینه به مؤسسات مسئول بسپارند.
در این نشست جوانان بیکاری، کمبود امکانات لازم در محل تحصیل و همچنان ناامنی را از اساسی ترین عوامل متاثر شدن وضعیت روانی جوانان خواندند. این جوانان از حکومت خواستند تا هر چه زودتر به مشکلاتشان رسیدگی کند. در این حال مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که در چند سال گذشته به خاطر نجات جوانان از بیماری های روانی یک سلسله برنامه‌های عملی را تنظیم نمودند. آگاهان و مرتکب میکنند که جوانان قشر مهم از جامعه را تشکیل داده و حکومت در جهت رسیدگی به مشکلات این جوانان در کشور باید توجه جدی نماید.
در حالی که جوانای افغان از تکالیف روانی ناشی از بیکاری، بیپولی و بیچارگی سخن میگن، ای جوانا باید بفهمن که داشتن پول، کار، شهرت و بالاخره زندگی فوق‌العاده هم میتونه باعث امراض روانی و ناراحتی های مثل افسردگی و دقیقیت شوه، که همی دقیقیت و افسردگی باعث مرگ یک ستاره معروف آمریکایی به نام رابین ویلیامز شده و گمان میره ویلیامز که مرد خندان بود و میلیون ها نفر در سراسر جهان میخنداند، خودکشی کرده باشه. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد مشنوین.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
افسردگی پنهان در چهره خندان. رابین ویلیامز، ستاره هالیوود، درگذشت. رابین ویلیامز، هنرپیشه شناخته شده سینمای هالیوود، با عمر 63 سالگی درگذشت. به شمول باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، شمار زیاد در جهان از مرگ ناگهانی ویلیامز ابراز تأثیر و تأسف کردند. پلیس آمریکا گفته رابین ویلیامز احتمالاً خودکشی کرده. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
Ladies and gentlemen, Robin Williams. This lovely R2-D2 illegitimate child, thank you.
کسانی که در مجلس ها و نمایش های رابین ویلیامز تا حالا خندیده بودند، حالا حشق می‌ریزند که چرا با یک بارگی وی جهان را ودا گفت. ویلیامز بارها جایزه اسکار را به خودش اختصاص داده و از او به عنوان فرد شماره یکی یاد می‌شد که همواره دیگران را خندانده است. او در فیلم های چون گودویل هانتینگ، صبح بخیر ویتنام، خانم دادفایر و سایر فیلم ها شهرت خیلی زیاد کسب کرد و نزد جهانیان شناخته شد. اما مرگ ناگهانی وی خیلی ها را متاثر ساخته است. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید رابین ویلیامز دیگران را خنداند و حالا به گریه واداشت. اوباما از این هنرپیشه به عنوان یک استعداد ویژه یاد کرده است. ستاره های هالیوود هم میگویند از خبر مرگ رابین ویلیامز تکان خوردند. مل گیبسون یکی از هنرپیشه های امریکایی میگوید برای مرگ ویلیامز خیلی زود بود. بسیار زود است. او از اینجا خیلی زود رفت. او بسیار با استعداد بود. در کارهایش یک سمبول بود و فکر میکنم هیچ کس نمیتواند به جای او برسد. آنتونیو بندروس یک هنرپیشه دیگر هالیوود هم از مرگ رابین ویلیامز ابراز تأثیر کرده است. او میگوید جهان یکی از ستاره های بزرگ را از دست داد. تمام جهان، نه تنها امریکا، سینمای جهان یکی از بزرگترین ستاره هایش را از دست داده است. مرگ رابین ویلیامز با یک خودکشی نسبت داده شده است، اما تحقیق روی جسد وی ادامه خواهد یافت. از افسردگی این هنرپیشه هم در گذشته سخن گفته شده بود. وی به صورت علنی می گفت که به الکل و مواد مخدر معتاد است. رابین ویلیامز در سال 1951 در شیکاگو به دنیا آمد. او سپس برای فراگیری آموزش در بخش تئاتر به نیویورک رفت و بالاخره در کالیفرنیا جان داد. این هنرپیشه چند بار ازدواج کرد که ثمره آن 3 فرزند است. همسر اخیر ویلیامز امروز با نشر یک پیام از مردم خواست تا لحظات شاد و خندان را که این هنرپیشه به آنها داد فراموش نکنند و او را به یاد داشته باشند.
روسیه به اوکراین کمک های بشری می فرسته، ولی چی فکر می کنین که آیا روسیه در کار خود صادق است؟ اوکراین میگه کاروان کمک های بشری روسیه را بر داخل شدن در خاک خود اجازه نداده. یک کاروان صدها موتر مملو از کمک های بشری روسیه به طرف اوکراین در حرکت است. روسیه گفته که کمک ها شامل مواد خوراکی، ادویه، تجهیزات طبی، بستره ها و جنراتورهای سیار می باشه. قبل از این مقامات غربی روسیه را هشدار داده بودند که نباید با استفاده از نام کمک های بشری در اوکراین مداخله کنه. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
یک سخنگوی اردوی اوکراین گفته است به کاروان کمک های بشری روسیه اجازه داخل شدن به خاک اوکراین دادن نشده است. هندری لسنکو سخنگوی شورای ملی و دفاعی اوکراین میگوید به این کاروان تا زمان اجازه داده نمی شود که صلیب سرخان را تصدیق نکند. روسیه دیروز گفته بود که زیر نظارت صلیب سرخ و بدون بدرقه نظامی یک کاروان کمک های بشری را به اوکراین میفرستد. اوکراین در عکس العمل گفته که با ماموریت کمک بشری به منطقه لوهانسک که شامل همکاری اتحادیه اروپا، آلمان، روسیه و کشورهای دیگر باشد و صلیب سرخ آن را رهبری کند، موافق می باشد. مقامات روسیه گفتند که این کمک ها شامل مواد خوراکی، ادویه، تجهیزات طبی، بستره ها و جنراتورهای سیار می باشد. اما صلیب سرخ که مسئولیت هماهنگی کمک های بشری را به عهده دارد گفته است که از محتویات این کمک ها آگاهی ندارد. لارن کورباز رئیس بخش آسیا و اروپای صلیب سرخ از روسیه خواسته تا در مورد کمک های بشری که به اوکراین فرستاده جزئیات مکمل بدهد. ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کرده که گویا روسیه تلاش دارد تا با استفاده از نام کمک های بشری اسلحه و مهمات را به جدای طلبان طرفدار روسیه در منطقه لوهانسک انتقال بدهد. ماری هارف معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است مسکو حق ندارد که بدون اجازه کیف کمک های بشری را به شرق آن کشور بفرستد. از سوی دیگر کیف گفته است که کمک های بشری روسیه در مرز با اوکراین از موترهای عامل روسی به موترهای صلیب سرخ انتقال بیابد. اما وزارت خارجه روسیه که این کمک های بشری را تنظیم کرده تا کنون نگفته که کاروان کمک ها از طریق کدام مرز داخل اوکراین خواهد شد. مناطق دونسک و لوهانسک شرق اوکراین شاید درگیری ها میان نیروهای دولتی و جدای طلبان طرفدار روسیه اند. این درگیری ها باعث شده تا باشندگان این مناطق با کمبود مواد خوراکی، ادویه و دیگر وسایل ضروری روزمره روبرو شوند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگلستام تشکر که با رادیوی آزادی بودین. روی همی موج درست 30 ثانیه بعد برنامه های رادیو آشنایی از صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش.